سلام و وقتتان بخیر. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه های صنف درسی و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. پس از تصمیم شورای امنیت جمعی مبنی بر تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان، حکومت طالبان اعلام کرد که نیروهایش با نیروهای تاجیکستان برای جلوگیری از نارامی ها همکاری میکنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیشب به رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومتشان گفت که قاچاقچیان مواد مخدر گاهی اوقات سعی میکنند از این مسیر به نفع خود استفاده کنند، اما آنان در تلاش هستند که با نیروهای تاجیکستان جلوی این قاچاقچیان را بگیرند. این در حالی است که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که به دلیل افزایش درگیری های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان با تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. رسانه‌های روسی به نقل از تالاک بیگ مسادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، گزارش دادند که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آماده سازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمانی به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. پنجشنبه گذشته نیروهای امنیتی تاجیکستان از درگیری با مظنونان قاچاق مواد مخدر در ولایت ختلان خبر دادند. به گفته مقام‌های تاجیکستان، 3 شبه نظامی در این درگیری کشته شدند و 2 نفر دیگر به افغانستان گریختند. پیش از این نیز گزارش هایی از نامنی های دیگر در امتداد مرز مشترک منتشر شده است. در سال آینده 1405 شمسی 13,000 سهمیه برای زائران مراسم حج به افغانستان اختصاص داده شده است. این موضوع را نور محمد ساقی، وزیر ارشاد حج اوقاف و حکومت طالبان، روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد. به گفته ساقی، امسال هر زائر افغان مبلغ 266,400 افغانی پرداخت خواهد کرد که این مبلغ در مقایسه با دوره پیش بیش از 15,500 افغانی کاهش یافته است. این مقامی ارشد طالبان افزود که برای انتقال حاجیان افغان به عربستان سعودی با شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر قراردادهای به امضا رسیده است. انتظار می‌رود مراسم حج در کمتر از 4 ماه آینده برگزار شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ارتش کشورهای اروپایی را گروه تروریستی اعلام کرد. در واکنش به اقدام تازه اتحادیه اروپا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه لباسی یا یونیفرم سپاه پاسداران را بتن کردند و در صحن مجلس شعار دادند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سالها فشار از داخل و خارج این بلوک به تاریخ نوی در با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی موافقت کردند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، روز یکشنبه در واکنش به همین اقدام اعلام کرد که تهران هم ارتش کشورهای اروپایی را گروه تروریستی می‌داند. او گفت که عواقب این اقدام به عهده اتحادیه اروپا خواهد بود. مشخص نیست که این عواقب چی خواهند بود. و تیم ملی فوتسال افغانستان امروز به مصاف ایران می رود. این دیدار که بعد از ظهر برگزار می شود، آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی جام آسیای فوتسال است که به میزبانی اندونزیا برگزار می شود. افغانستان در حال حاضر در صدر گروه دی قرار دارد، زیرا هر دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است. افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را 3-0 شکست داد و در بازی دوم مالزی را 7-0 مغلوب کرد. ایران نیز در بازی اول خود مالزی را 4-1 و در بازی دوم عربستان سعودی را 2-0 شکست داده است. مجید مرتضایی، سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان که خود اهل ایران است، گفته این بار برای پیروزی تیم ملی افغانستان تلاش خواهد کرد، زیرا آخرین بار افغانستان و ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دیدارشان با نتیجه مساوی پایان یافته بود. افغانستان از قبل به مرحله حذفی جام آسیای فوتسال یا جام 8 تیم برتر را یافته است و پیروزی یا شکست در برابر ایران تأثیر خاصی در مرحله بعدی نخواهد داشت، بلکه تنها سرتیم این گروه را مشخص خواهد کرد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و عرض و ادب دارم خدمت تمام شما شاگردان عزیز و گرانقدر. امیدوار هستم در هر کجای از کشور که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در کنار فامیل های عزیزتان از صحت کامل برخوردار باشید. شما را خوش آمدید میگم به اولین جلسه صنف سلامت عاطفی. امروز قرار است ما در این صنف روی یک موضوع خیلی مهم و دلچسب برای روانشناسی که عبارت از شناسه احساسات هست بحث کنیم و بیشتر با این موضوع آشنا شویم. خب در قدم نخست قبل از اینکه من روی موضوعات دیگر بپردازم، بهتر است یک معرفی کوتاه از خودم، از صنف ما و از اهداف این صنف داشته باشم. اسم سحر پوپلزای از یک تن از باشندگان ولایت کابل و قرار است که صنف سلامت عاطفی را در کنار شما شاگردان عزیز و گرانقدر به پیش ببرم و آموخته ها، تجارب و دانشی که در قسمت روانشناسی و مخصوصا در قسمت سلامت عاطفی دارم را با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. بدون شک یکی از سوالاتی که همین حالا مطمئن هستم در ذهن شما است یست که چرا این صنف دایر شده و هدف این صنف چی است؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم این برنامه برای کمک به شما دختران عزیز افغان طراحی شده است تا مهارت های عاطفی ضروری خود را توسعه دهین و پایه قوی رشد شخصی برای خود ایجاد کنین. هدف این برنامه این است که شما شاگردان عزیز و گرانقدر از طریق یادداشت‌های روزانه، فعالیت‌ها و بحث‌ها بتوانین که به شکل آگاهانه‌تر احساسات خود را شناسایی کنین و درک و مدیریت بهتر روی احساسات خود داشته باشین و در موقع‌های چالش برانگیز با احساسات منفیتان با شکل آگاهانه تر کنار بیاین. خب پس لازم است قبل از هر چیز دیگه با خود مفهوم سلامت عاطفی آشنا شویم تا بتانیم موضوعات مرتبط با این فرایند و یا هم موضوع را بهتر درک کنیم. خب سلامت عاطفی چی هست و چی نقش در زندگی ما دارد؟ باید بگویم سلامت عاطفی به معنی توانایی یک شخص در مدیریت و درک درست از احساسات خود و دیگران می باشد. افرادی که از سلامت عاطفی برخوردار هستند می توانند با فشارهای روانی با شکل خیلی درست و آگاهانه تر چی کنند مبارزه کنند و احساسات خود را با شکل درست کنترل کنند. به طور مثال افرادی که از سلامت عاطفی برخوردار هستند می توانند با موقعیت های چالش برانگیز مانند از دست دادن شغل، از دست دادن یکی از اعضای خانواده و یا هم مشکلات خانوادگی که در کشور ما بسیار معمول است میتونن با شکل درست با احساسات خود کنار بیاین و احساسات منفی خود را با شکل درست مدیریت کنن. این افراد نه تنها که میتونن با موقعیت های چالش برانگیز با شکل درست کنار بیاین و احساسات خود را درست کنترل کنن، بلکه میتونن با افراد دیگر نیز کمک کنن و میتونن روابط خیلی عمیق، روابط خیلی درست با اساس همدلی و با اساس حمایت با دیگران چی کنن؟ برقرار کنن. خب خود سلامت عاطفی دارای جنبه‌های گوناگون و متفاوت می باشد که عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی می باشد که در ادامه ما با هر کدام آن به شکل خیلی مفصل آشنا خواهیم شد. خب یکی از فرایند مهم در سلامت عاطفی عبارت از شناسایی احساسات متفاوت می باشد. خب شناسایی احساسات به معنی تشخیص و فهمیدن احساسات مختلف هست که افراد در موقعیت‌های مختلف آن را تجربه می‌کنند، مانند حس شادی، حس غم، حس ترس و یا هم حس خشم. این فرایند می‌تواند شامل بررسی حالات صورت، بدن و زبان باشد تا بتوانیم بفهمیم خودمان و یا هم دیگران چی احساس دارند و با آنها به شکل بهتر پاسخ دهیم. بدون شک شناسایی احساسات دارای فاید بیشمار در زندگی ماست که این فاید عبارت از خودآگاهی، کنترل بهتر این احساسات، ایجاد روابط مثبت و خوب با دیگران، داشتن صحت روانی خوب و حل نمودن مشکلات با شکل آگاهانه تر و درست‌تر می باشن. خب قسمی که من اشاره کردم شناسایی احساسات بدون شک در زندگی ما نقش مهم داره و در کنارش فواید بسیار مهم داره. کلید فایدهش عبارت از خودآگاهی می باشد. خودآگاهی به معنای توانایی درک احساسات و رفتارهای ما است. شناخت احساسات به ما کمک می کند تا بیشتر از خود آگاه باشیم و برای ما در تحلیل و درک درست احساسات، افکار، رفتار و حتی درک حالت‌های فیزیکی بدن ما به ما کمک می کند. و این باعث می شود که ما در حالات متفاوت تصمیم های آگاهانه تر بگیریم. در کنار این، زمانی که ما بتانیم به شکل درست احساسات خود را شناسایی کنیم، می تانیم که کنترل بهتر از احساسات خود داشته باشیم. زمانی که ما بتوانیم احساسات خود را با کلمات بیان کنیم و آن را بشناسیم، کنترل فوری آن خیلی ساده و راحت برای ما می باشد. طور مثال، زمانی که شما قادر باشید تعریف کنید که چی حس دارید، و طور مثال حس ترس دارید، حس نامیدی دارید، حس استراب دارید، حس استرس دارید، و همچنان کدام قسمت از بدنتان تحت تاثیر احساسات قرار گرفته است و به اساس چی دلیل ای احساس را دارین. به طور مثال، شما به اساس یک اس استراب، اس استرس، یک میده‌دردی شدید براتون رخ میده و یا هم سردردی شدید براتون رخ میده. شما میدونین که با این گونه موقعیت ها به شکل درست کنار بیاین و به شکل خیلی درست تصمیم های سالمتر جای تصمیم های واکنشی اتخاذ کنین. در کنار این، شناخت احساسات برای ما کمک میکنه تا رابط خوب و مثبت با دیگران داشته باشیم. بدون شک همه ما میدانیم زمانی که ما بتوانیم احساسات خود را تحلیل کنیم، ما میتوانیم با دیگران نیز مهربان باشیم و همدلی داشته باشیم. حتی در بسیاری از موارد که رفتارهای دیگران شاید ما را ناراحت کند، ما با شناخت احساسات خود قادر به این خواهیم بود تا چند دقیقه به خود وقت بدهیم و عمیق‌تر فکر کنیم که ما چی حس داریم و جانب مقابل ما چی حس دارند. در این حالت ما میتوانیم از رفتارهای منفی افراد به شکل خیلی راحت چی کنیم؟ گذشت کنیم و میتوانیم کمتر عکس العمل‌های واکنشی که باعث اذیت خودمان در واقع میشه جلوگیری کنیم و میتوانیم تصمیم های درست‌تری بگیریم. در قدم بعدی، شناسایی احساسات یک شرط اساسی برای داشتن صحت روانی خوب هست. درک اشتباه از احساسات و یا هم نادیده گرفتن آنها و یا رفتار کردن طوری که این احساسات گویا اصلا وجود ندارد میتواند به شدت به صحت روانی شما ضربه وارد کند. در واقع رفتار کردن طوری که شما خوب هستید در حالی که نیستید، شاید حس استراب دارین، شاید حس استرس دارین، شاید حس خشم دارین، این باعث ایجاد بسیاری از احساسات منفی دیگه در بدنتون مانند ایجاد حس استرس، افسردگی و یا هم استراب در شما می شود. بهترین کاری که شما در مورد شناسای احساسات خود انجام دادن می توانین بارد از اعتبار دادن و حمایت از خودتون هست. همه ما میدونیم این چقدر مفید و خوب از زمانی که ما یک حس بد میداشته باشیم، یکی باشه که به ما گوش بده، یکی باشه که ما بتانیم در مورد این احساسات خود و در مورد دلایل که این احساسات به میان آمده با حرف بزنیم. این به ما بسیار خیلی کمک میکنه و ما را خیلی راحت میسازه، ولی متاسفانه در بسیاری از اوقات ما این چانس را نمیداشته باشیم. پس بهترین کاری که در همچین وضعیت ها ما کرده میتونیم عبارت از تایید خود ما هست. تایید خود ما به معنی قبول کردن احساسات ما و قبول کردن این که احساسات ما مهم هست. زمانی که شما قادر به این کار باشید، در واقع شما به خود باور میدهید که شما با ارزش و مهم هستید. نگفتن باید گذاشت که قادر بودن و شناخت احساسات برای ما خیلی کمک میکنند تا مشکلاتمون را به شکل خیلی درست و آگاهانه تر و راحت تر حل نماییم. اگر ما تحت تاثیر احساسات خود قرار بگیریم و آنها را شناسایی کردن نتوانیم، پس بدون شک ما نمیدانیم تصمیم های درست و راهکارهای درست به خاطر مبارزه با مشکلات پیش آمده چی هست. و معمولا ما در همچنین وضعیت ها معمولا ما تنها واکنش های اشتباه نشان میدیم که در آینده چی میشه باعث پشیمانی برای ما میشه. اما زمانی که احساسات خود را بشناسیم میتوانیم خود را راحت نماییم و به خود وقت دهیم و فکر کنیم که بهترین کار برای حل مشکل پیش آمده چی است. در کنار این با درک و شناخت احساسات خود میتوانیم راحت تر با دیگران در مورد راه های حل مشکلات خود حرف بزنیم و بدون شک ما همچنان میتوانیم براحتی و دقیق دلایل اساسی مشکلات را که در زندگی داریم چی کنیم او را شناسایی کنیم. پس نگفته نباید گذاشت که شناسایی احساسات اولین قدم به سوی توانمندسازی خودمان هست. شناسایی احساسات باعث ایجاد حس کنترل در خودمان می شود و برای ما کمک می کنند بهترین انتخاب ها را در مطابقت با احساسات خود داشته باشیم. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، درس امروز ما که در مورد شناسایی احساسات و اهمیت آن بود در همینجا به پایان می‌رسد. امیدوار هستم شما عزیزان از مطالب امروز چیزهای مهم را یاد گرفته باشید و بتوانید آنها را در زندگی خود استفاده کنید. در جلسه بعدی انشاءالله ما روی یک موضوع جدید دیگه و یک موضوع دلچسب دیگه که عبارت از بدن و احساسات می باشد بحث خواهیم کرد. تا زمان شما را به الله پاک می سپارم و اوقات خوب و خوش برایتان می خواهم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما شاگردان عزیز و گرانقدر. امیدوار هستم در هر کجای از کره خاکی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و زندگی در بکامتان باشد و در کنار فامیل های محترمتان از صحت کامل برخوردار باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک دیگر از جلسات صرف سلامات عاطفی با من سحر پوپازه. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردان عزیز و گرانقدر، در این جلسه ما قرار است یک بار دیگر در مورد یک موضوع خیلی دلچسب و مهم بیاموزیم و بحث کنیم، در مورد رابطه بدن با احساسات. عزیزان دل، در صنف امروز من قرار است با شما بیان کنم و بگویم که احساسات چگونه و چی رابطه با بدن ما دارد. پس از همه شما عزیزان خوشمند هستم که تا آخر صنف با ما همراه باشین و موضوعات را به شکل درست درک کنین. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، شما می دانید که یکی از رازهای زیبا و جالب خلقت انسان ارتباط بین احساس با عضوهای بدن هست. چنانچه بدن ما به هر گونه تحریک عکس العمل نشان می دهد و می تواند باعث ایجاد یک واکنش کلی شود. پس این خیلی ضروری هست برای داشتن یک بدن سالم ما قادر به چی باشیم؟ به درک و کنترل احساسات خود باشیم. خب عزیزان دل، در جلسه قبلی ما در مورد شناسایی احساسات، نقش احساسات و فاید کنترل کردن احساسات چی کردیم بیشتر خواندیم و بیشتر با آنها آشنا شدیم که من امیدوار هستم همه شما عزیزان دل این موارد را به شکل درست درک کرده باشین و قادر به تطبیق آن در زندگی روزمره خود باشین. خب پس باید بگیم که بدن ما علاوه بر این که به واسطه حواس پنجگانه محرک های فیزیکی را دریافت میکنند، تحت تاثیر چی؟ تحت تاثیر احساسات و عواطف ما نیز قرار دارند. و با وجود این که به نظر میرسد این احساسات هیچ تاثیر فیزیکی ندارند، اما باعث ایجاد واکنش هایی میشوند که برخی از ارگان ها را تحریک و یا هم تنظیف میکنند. خب عزیزان دل، اینجا چند روش و یا هم چندین اشکال وجود دارد که احساسات روی بدن ما تاثیر میگذارند و این اشکال عبارت از چی است؟ عبارت از پاسخهای استرسی، تنش عضلاتی، تاثیر روی دستگاه گوارش، تاثیر روی سلامتی و فعالیت‌های قلب ما، تاثیر روی الگوهای تنفسی ما و تاثیر روی الگوهای خواب ما هست. خب در ادامه ما در مورد هر کدام از اینها به شکل مفصل بحث خواهد کردم و امیدوار هستم که شما عزیزان نیز قادر به درک موضوعات باشین. خب در قدم اول میایم روی پاسخهای استرسی. عزیزان دل، قبل از اینکه من روی موضوع پاسخهای استرسی بحث را آغاز کنم، شما یک موضوع را باید بیاد داشته باشید که استرس و استراب هر دو واکنش‌های طبیعی به فشارها و چالش‌های زندگی هستند، اما تفاوت مهم میان این دو واکنش‌ها وجود دارد. خب استرس معمولا به یک وضعیت خاص یا فشار فوری ناشی از یک رویداد مشخص، مثلا امتحان، انترویو کاری و یا هم جلسه کاری نسبت داده می شود. اما در مقابل استراب بیشتر به احساس نگرانی و تنش پایدار مربوط می شود که ممکن هست بدون علت مشخص ایجاد شده و در طول زمان ادامه یابد. پس اساسی ترین تفاوت میان استرس و استراب این هست که استرس به اساس یک دلیل مشخص و یا به اساس یک حادثه که به وقوع پیوسته است به طور موقتی به میان می آید، اما در مقابل استراب بدون کدام دلیل مشخص و یا هم به خاطر یک رویداد که اصلا هنوز به وقوع نپیوسته چی می شه؟ به شکل دوامدار ایجاد می شود. خب بیایم روی خود موضوع پاسخهای استرسی. پاسخهای استرسی چی هستند و در کدام موارد ایجاد می شوند؟ عزیزان دل، پاسخهای استرسی عبارت از واکنش‌های فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری هستند که در پاسخ به یک تهدید یا چالش ایجاد می شوند. این پاسخها می توانند تاثیرات خیلی مرموز بر بدن داشته باشند. این پاسخها باعث فعال شدن بسیاری از هورمون‌ها در بدن ما می شوند. طور مثال زمانی که ما احساس چی داشته باشیم؟ احساس استرس. هورمون‌های استرسی نظیر مانند آدرنالین و کورتیزول به جریان خون وارد می شوند و باعث آمادگی جسمانی و افزایش انرژی بدن برای پاسخ به تهدید و یا هم چالش ها می شوند. همچنین پاسخ های استرسی باعث فعالسازی سیستم عصبی ما می شوند. در این حالت ضربان قلب و فشار خون چی می شود؟ بیشتر می شود و تنفس نیز سریع‌تر می شود و در نتیجه این حالت بدن را آماده با اقدامات افراطی میکنند. خب موضوع بعدی عبارت از چی است؟ تنش عضلاتی. خب تنش عضلاتی چی است و به چی گفته میشه؟ احساسات مانند استرس و استراب باعث ایجاد یک تنش عضلاتی در بدن شما عزیزان میشه. خب در واقع تنش عضلاتی به حالت گفته میشود که در آن عضلات به طور غیر ارادی و مکرر منقبض میشوند که می تواند باعث درد، خستگی و کاهش دامنه حرکت در افراد شود. این تنش ها معمولاً به عنوان پاسخ به استرس، استراب، خشم و یا هم فشارهای عاطفی و ذهنی ایجاد می شود. این حالت باعث ایجاد یک نوع درد در قسمت گردن، در قسمت سر، در قسمت شانه ها و در قسمت بدن افراد می شود. خب همچنان باید بگویم که احساسات می تواند تاثیر قابل ملاحظه روی دستگاه گوارش ما داشته باشند. خب احساس خشم و استرس باعث افزایش و یا هم شدت اسید معده می شود و این باعث می شود که یک نوع سوزش در سر دل افراد ایجاد شود. در کنار این استرس و استراب معمولا سندروم روده تحریک پذیر را چی میکند؟ تجدید میکند و ممکن هست باعث ایجاد دردها در شکم و اصالات در بدن افراد شود. در همین حال افسردگی میتواند باعث کاهش اشتها در افراد شود. پس این خیلی مهم و حیاتی هست تا احساسات خود را بهتر شناسایی کنیم و آنها را بهتر مدیریت کنیم. زیرا مدیریت احساسات منفی میتواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش چی کند؟ کمک کنند. خب نگفته نباید گذاشت که احساسات می تواند تاثیر قابل ملاحظه روی دستگاه و یا هم سلامتی و یا هم فعالیت های قلب ما نیز داشته باشند. احساسات مانند قهر، خشم، ترس چی میشه؟ باعث افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، ترشح هورمون های مانند آدرنالین می شود که تنش های قلبی را چی میکند؟ شدت می دهند و باعث ایجاد اختلالات در سیستم قلب ما می شود. خب پس شما عزیزان دل می بینید که چقدر احساسات روی بدن ما، روی فعالیت های فیزیکی ما تاثیرگذار هستند. در کنار این همین گونه احساسات می توانند نقش مهمی در الگوهای تنفس ایجاد کنند. خب تاثیرات مختلف احساسات میتونه همیشه بالای الگوهای تنفسی ما باشه. به طور مثال میتوان گفت در شرایط استرس و استراب معمولا افراد به صورت سریع و سطحی تنفس میکنند. این نوع تنفس میتواند باعث کاهش سطح اکسیژن در بدن و افزایش احساس استراب شوند و یا هم در مواقع شدید استرس برخی افراد ممکن هست که احساس چی داشته باشند، یک احساس خفگی و یا هم مشکل در تنفس پیدا کنند. شما میفهمید که مشکل در تنفس و یا هم احساس خفگی با چی اندازه خطرناک است و در بسیاری از موارد باعث مرگ افراد میشود. در کنار این احساسات نیز میتواند روی الگوهای خواب ما نیز تاثیر داشته باشند، طوری که در جهان امروز این خیلی یک مشکل خیلی شایع و معمول هست در میان افراد مبتلا به افسردگی معمولا با مشکلات خواب مواجه هستند که ممکن هست شامل بیخوابی و یا هم خواب زیاد و یا هم نارامی در خواب باشند. در همین حال شاگردان عزیز، افرادی که تجربه خشم شدید دارند اغلبا با خواب خود مشکل می داشته باشند و ممکن هست خواب شبانه آنها مختل شود که بنابرای خود می تواند این روی کیفیت زندگی یک تاثیر منفی داشته باشد. شاگردان عزیز، باید بگویم که خواب خیلی مهم است و ناراحتی در خواب می تواند تاثیر منفی روی فعالیت های روزمره شما، روی درستان، روی مسئولیت هایتان داشته باشد. پس برای جلوگیری از بیخوابی باید مدیریت بهتر دوباره روی احساسات خود داشته باشیم. خب همین طور احساسات روی سطح انرژی ما نیز تاثیر مهم دارد. طور مثال استرس و استراب باعث چی میشه؟ باعث کاهش انرژی در بدن ما میشود که این خود روی فعالیت های ما، روی روابط ما تاثیر خیلی منفی دارد. بدون شک زمانی که ما انرژی کافی نداشته باشیم نمیتونیم که فعالیت‌های خود را به شکل درست انجام بدیم و بدون شک زمانی که ما انرژی نداشته باشیم نمیتونیم که رابطه خوب و درست، رابطه مثبت با اطرافیان خود داشته باشیم. ما احساس خستگی میکنیم، ما احساس بی‌حوصلگی میکنیم و معمولا ما چی میداشته باشیم؟ معمولا رفتارهای منفی و پرخاشگرانه میداشته باشیم با کی؟ با افراد چهار طرف خود و در کل در ایجاد رابط مثبت اجتماعی و رابط صمیمانه، رابط عاطفی خود مشکل می داشته باشیم. پس در نتیجه باید بگوییم که این خیلی مهم است تا به خود وقت بگذاریم، به بدن خود توجه کنیم و در بیابیم که کدام احساس روی کدام قسمت از بدن ما تاثیر می گذارد. و دلیل این که مدیریت و شناخت احساسات بهترین کار است که ما میتونیم به خاطر داشتن یک بدن صحتمند انجام بدیم. خب شاگردان عزیز و گرانقدر ما، درس امروز ما در همین جا ختم میشه. امیدوار هستم شما شاگردان عزیز، گرانقدر و لایق، مطالب امروز با شکل درست درک کرده باشین. انشاءالله تعالی در جلسه بعدی روی یک موضوع دلچسب دیگه بحث خواهیم کرد که عبارت از چی است؟ عبارت از احساسات و افکار هست. تا زمان شما عزیزان را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم و لحظات خوب و خوش را برای خودتان و برای فامیل هایتان تمنا دارم. الله حافظ. متبقی روزتان خوش.
مهمان آزادی. شنوندگان محترم رادیو آزادی، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید. این بار مهمان برنامه ما آقای نجیب آقا فهیم، نویسنده، سابق استاد پوانتون و محقق مسائل آب و محیط زیست هستند. بعد از سلام علیکی از ایشان خواهش کردم تا خودشان خود را به شنوندگان محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین آغاز به صحبت کردند.
مامور رقمی که گفته نام من نجیب آقا است، فهیم تخلص میکنم. زادگاه من ولایت کاپیسا است. در سال 1343 در یکی از قریه های مربوط به مرکز کاپیسا به دنیا آمدیم. طبعا دوره ابتدایی مکتب در قریه خود خواندیم، بعد از او دوره لیسه را وارد لیسه محمود راقی شدیم. با توجه به اینکه در او دوره ها هر جای مکاتب لیسه وجود نداشت، ما مجبور بودیم که یک ساعت راه را با پای پیاده طی بکنیم تا به مکتب لیسه برسانیم خدا. و وقتی که ما وارد دوران عالی لیسه شدیم، صنف نور معمولا وقت از 9 تا 12 دوره مکتب در لیسه می خواندند. در اوجه همزمان شد با می کودتای ثور و نارامی های و بی‌ثباتی هایی که در افغانستان شروع شد، متاسفانه مکتب ما هم مسدود شد. ما تقریبا 2 سال بدون از اینکه مکتب بخوانم ماندیم نمون قریه. همزمان با او پدر ما که وظیفش قاضی بود گرفتار شد در دوران خلقی ها و در زندان مدتی ماند. بعد از شکنجه های فراوان نیکوج در زندان متحمل شد، بالاخره به شهادت رسید. در وقت مادرم بسیار اصرار داشت که دیگه ایجا مکتبی نمانده، تو باید مکتب ادامه بیتی. به تشویق و حمایت از اونا من رفتم کابل و وارد مکتب نادریه کابل شدم که وقت در دوران خلقی ها به نام لیسه عمر شهید یاد می شد. صنف 12 را تا فراغت از دوره لیسه در مکتب نادریه کابل خواندم و بعد از فراغت از مکتب نادریه، در اون وقت معمولا شرایط در افغانستان قسمی بود که فارغین صنف 12 را جبران به عسکری سوق می کردن. پیش از ما چند دوره پیش از ما و همچنان بعد از ما، چون در افغانستان جنگ سراسری شده بود و تا حضور بیشتر از 100,000 قوای روسی هم نمیتونست برای جنگ کفایت نمی کرد، دیگه روحی هم در بین مردم باقی نمانده بود که داوطلبانه بره و دوری مکلفیت عسکری را سپری بکنه. او وقت در قوانین امون وقت که از گذشته ها مانده بود، معمولا هر جوانی که به سن بلوغ می رسید باید داوطلبانه خدمت سربازی را در قوای مسلح وقت باید به پایان می رسند. قانون بود و چون هیچ کسی حاضر نبود که داوطلبانه به عسکری بره، با مو خاطر تقریبا در چند سال متوالی فارغین صنف 12 را بعد از فراغت جبرن به عسکری سوق می کردن. چون پیش از ما یکی 2 دوره 3 دوره که به عسکری سوق شده بود، پوهنتون کابل که در وقت یکی از پوهنتونهای کلان در افغانستان بود، دوره مثل امروز واری نبود که هر ولایت یک پوهنتون یا یک دانشگاه داشته باشه. معمولا چند تا پوهنتون یا دانشگاه محدودی در سراسر افغانستان وجود داشت که پوهنتون مرکزیش یا دانشگاه مرکزی در افغانستان همون پوهنتون کابل بود. چون پوهنتون کابل در آستانه بسته شدن قرار داشت، اینا دمو سال که سال فراغت ما همزمان بود با سال 1362 هجری خورشیدی از لیسه، همون سال به صورت استثنایی اینا پذیرفتن که باید از فارغین صنف 12 امتحان کنکور گرفته شود و ما استثنان در اون سال فرصت پیدا کردیم که در کنکور سراسری شرکت بکنیم. بعد از او که کنکور یکی از خاطرهای تقریبا تلخ و زمانم امی بود، وقتی که من امتحان کنکور به پایان رساندم از ساحه پوهنتون کابل بیرون شدم، میخواستم بیایم به طرف اقامتگاه ما. در اون وقت فامیل ما در کابل زندگی نمی کردن، در کاپیسا زندگی می کردن. من همراه یکی از اقارب ما که مامای مرحومی ما بود یک اتاق داشتیم در کارته پروان در نزدیک همین لیسه نادریه. در اون اتاق بر می گشتم که در مقابل سینمای بارستان اینمیجا در اون وقت معمولا یک سیستم جلب اجباری وجود داشت به نام جلب 1000 عسکری. معمولا ایستای بازرسی یا پوست های کنترولی را در جاهای مختلف در جاده های عمومی ایجاد میکردن، جوان ها را معمولا بررسی میکردن، ارزیابی میکردن، تذکره و اسنادشان را پرسان میکردن. وقتی که میدیدن که به سن عسکری برابر است، از اموج راست میبردنش به مراکز جلب هزار، به نام کندک های تجمع یاد میشد. ما وقتی که از امتحان کنکور برآمدیم، چون در جریان امتحان ما متوجه شدیم که سوالا را خوب حل کردیم، قناعت خودم تا حد زیادی فراهم شده بود. و در اون وقت انتخاب از ابتدا به رشته حقوق علاقه من بودم، با توجه به ای که پدرم هم خدا و هم مغفرتشان بکنه قاضی بود و شرعیات خوانده بود، با مورشتهای علوم اجتماعی علاقه من بودیم. ما حقوق انتخاب کرده بودم. دیگه من خوشحال بودم که اینا فرصت پیدا میکنم میرم وارد فاکولته حقوق میشم. وقتی که در پیاده نزدیک سینمای بارستان رسیدیم، همینجا پوسته تلاشی بود، مرا گفت او جوان کجا میری؟ من که دل خودم بده تذکریه تا. وقتی که تذکریه مرا دید که بسن عسکری برابر هستم، راست ما را برد به کندک تجمع. او وقت کندک تجمع محل تجمع نزدیک وزارت دفاع بود، نزدیک ارد، نزدیک پل محمود خان. ما را همیجا برد. او جک رفتیم دیدیم که اکتداد زیادی هست هست فارغ تحصیل های سنف 12 که مثل ما را غاری هست امتحان کنکور برگشته بودن، اینا هم در کندک تجمع تعدادشان زیاد است. فهم روی از اینا مسئول شدیم صحبت کرده و طبعا تشویش داشتیم، استراب داشتیم. معمولا از کابل که میگرفتن در مناطق دورافتاده، در مناطق جنگ زده روان میکردن. در وقت وضعیت قسم میان بود که خب ارتباطات بسیار محدود بود، تلفنی وجود نداشت، هر کسی از تلفن استفاده کردن میتونست. انتقال پیام هم به دوستا و نزدیکا و به اقارب و خانواده کار بسیار بسیار مشکلی بود. اموجه صاحب منصبا و افسرایی که اموجا دور و بر بودن، با نگرانی از ما پرسان میکردیم که سرنوشت ما بالاخره چی میشه، چرا ما را گرفتین؟ ما قرار امتحان کنکور دادیم، در پانتون ما قرار است که کامیاب شویم، درس بخونیم، ما را کجا میبرین؟ یکی از افسرا بر ما گفت که شما نگران نباشین، شما چند روز ایجا میباشین، اما لست کامیابا را ایجا بر ما روان میکنن. اگر شما در لست کامیابا قرار داشته باشین، شما را آزاد میکنیم. در غیر از اون دیگه معلوم است که سرنوشتتان چی است، فکرتان را بکنین.
بله.
بالاخره چند روزی ماندیم نمی کنده که تجمع که امول لست شاملین امتحان کنکور کسایی که کامیاب شده بودن، این لست آمد اختیار امی کنده که تجمع قرار گرفت و ما در قطار کامیابا جای داشتیم و ما را از کندک تجمع آزاد کردن. پس برگشتیم خانه و کسایی که متاسفانه با کسایی که اونجا آشنا شده بودیم و در کندک تجمع کسایی که ناکام بودن و در اون لسته بودن، اونا را معلوم نشد که به کجا روان کردن. معمولا از شهر کابل که میگرفتن به مناطق دورافتاده و مناطق جنگ زده و ولایات و کابل سوالی های دورافتاده روان میکردن، که یا یکی از خاطرهای تلخ دوران فراغت ماست. بعد از او که از وارد دانشگاه شدیم، در فاکولته حقوق علوم سیاسی کامیاب شده بودم و در مو دوره ها جز 10 نفر برتر امتحان کنکور بودیم و او دوره را در فاکولته حقوق، دوره 4 ساله را در فاکولته حقوق به پایان رساندیم و از فاکولته حقوق سال 66 فارغ التحصیل شدم. دیگه از فاکولته حقوق فارغ التحصیل شدم، بازم این وضعیت پایان نیافته بود. متاسفانه هنوزم کسایی که حتی پوانتون یا دانشگاه فارغ هم می شدن، فرصت از ایره نداشتن که برن به کار، بازم سایه جلب هزار اجباری عسکری مثل بسیلا یک شبه واره بالایشان می چرخید. دیگه ما هم که تمایلی نداشتیم در اون شرایط در قوای مسلح حکومت خلقیات کار بکنیم و بر علیه مردم بجنگیم، ناچار شدیم برگشتیم به وطن ما کاپیسا. در وقت مناطق وسیعی از کنترول دولت وقت بیرون بود و مدتی را سپری کردیم تا چند سالی گذشت. از سال 66 که زمستان 66 بود که فارغ التحصیل شدیم، تا سال 71 در وطن موندیم و در کنار مردم، در بین مردم زندگی میکردیم. باز پس برگشتیم به کابل و یک مدت بسیار کوتاهی در وزارت دفاع به عنوان مامور ملکی کار کردیم. باز بعد از او با در نظر داشتم و سوابق تحصیلی که داشتیم و علاقه و شوقی که داشتیم مراجعه کردیم به وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل و درخواست دادیم که به عنوان چون نمرات خوبی داشتیم درخواست کردیم که باید شامل کادر علمی فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شوم. این با سال 72 1372 کار در پوهنتون کابل آغاز کردیم و به صورت پیوسته در نقش چه دستیار استاد و معاون استاد و بالاخره به عنوان استاد در فاکولته حقوق و علوم سیاسی درس دادیم بر سالهای متوالی. در ضمن از این که به صورت پیوسته در پوهنتون کابل تدریس کردیم، بخصوص بعد از سال 2001 این تحولی که در افغانستان آمد و نظام جمهوری استقرار پیدا کرد، همزمان مسئولیت های مختلف اجرایی هم در نهادهای دولتی داشتیم، گاهی در نقش موین یک دوری کوتاه به عنوان موین در وزارت شهدا و معلولین و یک دوره بسیار کوتاه هم در کنسولگری افغانستان در مشهد به عنوان معاون کنسول کار کردیم که یک دوره بسیار کوتاه زمانی بود، بعد از اون برگشتیم به عنوان موین کار کردیم، مشاور حقوقی در وزارت داخله بودیم، مشاور حقوقی در وزارت مبارزه با مواد مخدر بودیم، یک دوره طولانی هم به عنوان رئیس حقوق و معایدات وزارت امور خارجه کار کردیم، بعد از وزارت امور خارجه یک دوری تقریبا 2 ساله به عنوان وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی کار کردیم. در انتخابات دوم ریاست جمهوری آقای غنی با توجه به اینکه من همراهشان نبودم، همراهشان نکردم در انتخابات، با رقیبشان همکاری کردیم که در اون وقت دکتر عبدالله بود، بلا فاصله باز مرا در دور دوم ریاست جمهوری دیگر فرصت باقی نگذاشتن در ادامه کار در وزارت رسیدگی به حوادث. من پس برگشتم در پوهنتون کابل به وظیفه معلمی خود ادامه دادم تا زمانی که دولت جمهوری فرو پاشید و من مثل ده ها هزار و صد ها هزار از هموطنهای خود مهاجر شدیم، آواره شدیم، تقریبا 2.5 سال در پاکستان به انتظار باقی ماندیم. بعد از یک فرصتی فراهم شد، بچه من قبلا کانادا آمده بود، دیگه اونا یک زمینه سازی کردن، یک فرصتی فراهم شد، آمدیم کانادا و فعلا در شهر اوتاوا زندگی میکنم.
استاد محترم، یک مسئله که شما روی ازو زیاد کار کردین، مسائل آب، مخصوصا مشکلات آب با ایران کارهای داشتین، در مورد این کار تا اگر به ما کم روشنی پرتین قصه کنین که چطور است وضعیت مشکل آب افغانستان ایران؟
ببینین آقای نظر، من در حوزه مطالعات آب یک متخصص نبودم، تقریبا به شکل بسیار تصادفی وارد شدم. این برمیگرده به مو یک دوره بسیار کوتاه و مختصری که به عنوان معاون کنسولگری در مشهد ایران کار میکردم. معمولا وقتی که روزانه میرفتیم وقت اینترنت عمومی نشده بود، معمولا در شهرها یک فرهنگ روزنامه‌خوانی وجود داشت. شما اگر علاقمند بودین که با مسائل روز کشورتان یا منطقه و دنیا آشنا شوین، باید حتما یکی از روزنامه‌های معتبر اول روز باید مرور میکردیم. ما به شکل معمول روزنامه‌ای که در مشهد بود معمولا اول وقت توزیع میشد روزنامه و روی میز کارمندا قرار داده میشد. ما وقتی که برگشتم به دفتر کار دیدم که روزنامه روی میز ما است، همین روزنامه را برداشتم، همین سرخط همین خبرها را مرور کردم. سرخط خبرها را که مرور کردم، یکی از خبرهایی که توجهی من را جلب کرد این بود که نوشته بود که ایران به افغانستان هم آب صادر می کند. به خاطر توجهی من را جلب کرد که یک مقدار من با جغرافیای افغانستان آشنایی داشتم، یعنی من همین مناطق سرحدی افغانستان و ایران است، از کوه ملکسیا تا دهنی ذوالفقار که در سیزولی سرحد افغانستان، ایران و ترکمنستان، اینه میره همی ولایات همجوار مرزی را دیدیم، با وضعیت مردم آشنایی دارم، با وضعیت جغرافیای مناطق آشنایی دارم، با نوع اشتغالی که مردم داره، وضعیت آب در این مناطق و همچنان دریای هلمند که چطور از کدام نقطه وارد ایران میشه این مسائل و خوبی میدانستم. همین مسئله توجه من را جلب کرد وقتی که خبر خواندم، محتوای خبری بود که یکی از وزرای دولت افغانستان یک پروژه کوچکی بوده که در چارچوب از او پروژه شهر زرنج که مرکز ولایت نیمروز است، یک شهر خشک و بی آب است با وجود از اینکه در مجاورت دریای هلمند قرار دارد، چون دریای هلمند آب دائمی نداره، آب موسمی داره. در بعضی از فصلهای سال به خصوص در تابستان و در فصل خزان پیش از بارندگی های فصل زمستان شروع شود، معمولا این مردم با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه میشن. در این سالهای آخر که زرنج با توجه به اینکه در کنار یک شارای ترانزیت کلانی که قرار بود چابه‌ها را به دلارام وصل بکنه و بالاترین مسیر تجارتی است، در محراق توجه مردم قرار داشت. مردم در فکر ازی بودند که او دشتا را آباد بکنند، شهر توسعه پیدا بکنند، تأسیسات بندری ایجاد شود. مورد توجه دولت آن بود. یک پل روی دریای هلمند ساخته بود به نام ساخته شده بود به نام پل ابریشم. این منطقه را دیگه من دیده بودم.
بله.
و این توجه که ایران به افغانستان اینه می دیدم که دریای آب هلمند وارد ایران میشه، اما ای که ایران به افغانستان آب صادر بکنه، چون مشکل شهر زرنگ با کمبود آب مواجه بود، ایران گرفته بود از این ذخیره های آبی که در دریای هلمند وقتی که وارد ایران میشه برای از ای که آب ذخیره بکنن، ای آب مسیرش منحرف ساختین و به یک گودال های طبیعی هدایت کردین. اون گودال های طبیعی به نام چای نیماها یاد میشه. چای نیماها تقریبا ظرفیت ذخیره سازیش در حدود 1.8 میلیارد تا 2 میلیارد متر مکعب آب داره، هم یاب اوش ذخیره میشه. از اینمی ذخیره یک لوله 4 اینچ آب اینا احداث کردیم، پس به شهر زرنج و شهر زرنج از این لوله 4 اینچ آب مورد نیاز خود تامین میکنه. طبعا یک کار سازنده و کار ارزنده و مفید بود، اما به خاطر توجه انحراف عامه این دریایی که به اصطلاح منحرف میساختن در داخل ایران، پس یک 4 اینچ آبی که وارد میشه این به خبر کلان نشر شده بود. این بر من یک موضوع شد که من یک مقدار در مورد مسئله آب فکر بکنم. ما مو چشم دیدای خدا نید در شکل یک مقاله به اصطلاح علمی، یک چیزی که به اصطلاح امی احساس خدا تقریبا خواستم در چارچوب یک مقاله بگن جانو و قاسخی داشته باشم بر امی تیتر یک روزنامه که افغانستان به ایران هم آب صادر میکنه. پس من یک چیزی نوشته کردم که آب دریای زیرمن نیز در سبد کالای صادراتی ایران به افغانستان قرار گرفت. همینطور به صورت مختصر نوشته کردم که هلمند چی است، دریای هلمند چی است، از کجا سرچشمه میگیره، از کدام ولایت ها عبور میکنه، چطور وارد مرز میشه، مناطق مرزی چطور با خوشسالی و کمابی مواجه هستن، یا وقتی که وارد ایران میشه چی گونه مورد استفاده قرار میگیره. این مسئله وقتی که فردا به روزنامه روان کردم، این مسئله چاپ شد و نشر شد و انعکاس بسیار زیاد پیدا کرد.
بله.
این کاسی زیادی که پیدا کرد ای به سلام مره حساس ساختی مسئله آب چیز در رابطه از این دو کشور که بقدر حساسیت برانگیز است. کسای مستقیم و غیر مستقیم برای من تذکر دادن که شما روی مسائل حساس وارد شدین و دیپلمات هستین و حدتانه بشناسین و چطور و چنان. این مسئله حساسیت مره جلب کرد. از او به بعد من شروع کردم به مطالعه وضعیت آب افغانستان و منطقه.
بله.
اول از ایران شروع کردم چون به منابع دسترسی وجود داشت، بعد از او به افغانستان شروع کردم وضعیت کل آسیای میانه و شرق میانه را از لحاظ وضعیت آب، به خصوص آب شیرین که یک منطقه ما کلی منطقه در یک منطقه خشک اقلیمی قرار داره را مطالعه کردم و نتیجه مطالعات خود اولین کتاب خود نشر کردم به نام آب عرصه تقابل منافع افغانستان با همسایگان. این کتاب که به اصطلاح چاپ کردم و نشر کردم و این کتابم تقریبا از اون بعد تصمیم گرفتم که این موضوع آب پیگیری بکنم، مطالعه کنم، تحقیق بکنم. معمولا کسایی که کارا علمی میکردن و در دانشگاه پوانتون کابل وظیفه تدریس با عهده داشتن، اینا باید هر دوره 3 ساله یک تیزیسی نوشته بکنن و یک اثری در تحقیقی باید داشته باشن و از او باید دفاع کنن و ارتقا بکنن، رتبه علمیشان ارتقا پیدا بکنن. من همین مسئله را زیر نظر یکی از استادا خدا مغفرتشان بکنه، استاد ودیر صافی بود، عامل دیپارتمنت ما هم بود و استاد راهنمای ما هم بود، کار شروع کردم و همین ادامه دادم. هر قدری که بیشتر در این عرصه مطالعه ما بیشتر شد، معلومات بیشتر بعد سوال دوم اگه یک سوالم حل شد ده ها سوال دیگه در ذهنم خلق شد ما باید اونا رو پیدا میکردم و همو سلسله را ادامه دادم و تعقیب از کتاب های مختلف دیگه نوشته کردم به صورت مختصر سر از این مسئله دریای هلمند وضعیت حقوقی حاکم بر دریای هلمند کتاب دیگه خود نوشته کردم در جریان کارهای تحقیقی و علمی مربوط به مبنی اثر دوم ما یک خاطره را براتون نقل بکنم من در جریان مطالعه در فکر ازی افتیدم که بیشتر این مسئله را به صورت دقیق باید مطالعه کنم زوایای مختلفش باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیره و تحقیق شود من برگشتم در وزارت خارجه و در وزارت خارجه کار را میکنم برگشتم در وزارت خارجه با توجه به اینکه بیشترین کارمندان وزارت خارجه فارغ التحصیلای فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتونی کابل بودن یکی دو تا از اون بچهای در کاشتا بودن و در دوره‌های به تعبیر میانه شاگرد ما بودن و حال کارمندای وزارت خارجه بودن امروز از ما سر خوردیم و بالاخره پرسان کردیم از این شعبه در اون شعبه و بالاخره در شعبه دوم سیاسی رفتیم در شعبه دوم سیاسی یک جوانی که خوش قیافه و خوش تیپی که معلوم میشد فارغ التحصیل فاکولته حقوق است که داخل شدم سلام داد استاد که گفت من فهمیدم که یا مستقیما در صنف درس ما شاید برای چند سبای حضور داشته باشه حداقل بود در نظام ما را دیده بالاخره میشناسه
بله
استاد خوش اومدی و چه کار داشتی من اون پرسان کردم گفتم کار ما همی است که من میخوام این مائده آب هلمند یک دفعه مطالعه کنم مرور بکنم
بله
مائده آب هلمند مرور بکنم یک دفعه سوال کرد گفت که استاد مائده آب هلمند چی میکنیم من گفتم من تو یک کار تحقیقاتی دارم گفت وقتی کار تحقیقاتی داری خب معمولا اسناد ما ارزش زیاد داره شما باید یک استعلام رسمی از پوهنتون بیارین از فاکولته بیارین که اینمی استاد بالفعل است تدریس میکنه به خاطر پیشبرد کار تحقیقاتی خود به اینمی معلومات ضرورت داره اینی اسناد اختیارش کرد من رفتم این کارم کردم یک استعلام هم از فاکولته برشان بردم به یک جایی که رسیدیم اما اسناد اوجه نظم و ترتیب به اصطلاح خاص خود نداشت باید اینا از سندای زیادی را باید زیر رو میکردن تا به اصل سند پیدا میکردن این بچه مصروفیتی داشت و همی کار زیادی باید میکرد که همی مسئولیت را به دوش نگرفت گفت استاد که سند محرمانه است سند محرمانه است که تو از ما تقاضا داری ما اینو نمیتونیم به اختیارت قرار بدیم ما برای به شکل شوخی گفتیم یا همی ما معلمات درس خوب دادن نتونستیم براتون یا شما درس خوب نگرفتیم این بچه حساس شد گفت چطور استاد ما گفتیم ببینید وقتی که ما در مورد یک معاهده بین المللی گپ میزنیم معمولا معاهده بین المللی بعد از اینکه امضا میشه نشر میشه باید در مورد محتوایش اطلاع رسانی شود این دیگه از محرمیت میبره این جزی وقتی که نشر شد جزی اسناد محرم نیست
بله
تو اینمی بخش درست سعی نخوندی خب بالاخره به نتیجه نرسیدیم از اینجا برآمدیم به یک دوره دیگه من مسئول ریاست حقوق معاهدات وزارت خارجه شدم این بخشی که اینمی اسنادی که به گفتی از اون دوست ما اسناد محرم وزارت خارجه بود این مستقیما به اصطلاح در اختیار ما قرار داشت و بازم یک خاطره بسیار تلخی که تازه به کار شروع کرده بودم رفتم در یک روز یک کسی از امی همکارای ما از همکارایی که معمولا کارهای خدماتی روزانه را انجام میدادن آدم بسیار سابقه دار آدم خوبی بود برای ما آمد گفت که خود چون من معلم بودم و همیشه من را استاد خطاب میکردن گفت استاد یک دفعه پایان میاد این امی پاکوی چیزا هست بعضی از اسناد از امون گذشته ها مانده اما این وضعیت تاکوی بسیار خوب نیست آب را پیدا کرده تشویش دارم کمی سندها خراب نشه ما رفتیم امروی عزیز تاکوی این تاکوی را دیدیم که واقعا وضعیت بسیار رقت‌آور داره آب از منزل بالا را پیدا کرده در تاکوی و در یست همین دفعه توجه مرا جلب کرد بعضی از دوسیه ها یا فایل هایی که نشان می داد امو شکل بسته‌بندیش که باید به گذشته های دور تعلق داشته باشد همین چند تا از این فایل ها را دفتن از امیجا ورداشتم بازشان کردم یک شب باز کردم دیگه شب باز کردم در یک گوشه ماندمشان و گفتم که هم یکی از این فایل ها را که باز کردم که این فایل مربوط به مذاکرات امی مائده آب هلمند میشه یعنی از زمانی که مذاکره شروع شده هیئت یک در مذاکرات شرکت داشته حتی یه هیئت یا داشتای پنسیلی یک از جریان مذاکرات برداشته معمولا در گذشته ها رسم امی بود، هر جای رسم امی است که از هر مذاکره یک صورت جلسه ترتیب می شود و کسای موظف هستند که تمام جزئیات موازی دو طرف به اصطلاح مذاکره را باید دقیق باید نوشته کنند و در نهایت یک صورت جلسه در پایان. تمام این مذاکراتی که بوده، تمام از این مذاکرات جزئیات شامل این دوسیه است و همچنان معایده، خود معایده که امضا شده، اصل معایده که من چقدر وقت دنبال از این سرگردان میگشتم، اصل معایده اون وقت معمولا امکان چاپ و امکان ایگپا وجود نداشت. معمولا اسناد مهمه، معمولا اون وقت اصل معایده خطاطی شده با یک قلم بسیار زیبا، اون اصل معایده را پیدا کردیم و بالاخره در این آرشیف را پیدا پیدا کردیم و با در نظر داشته اسنادی که بعد از اوج جمع‌آوری شد و مطالعاتی که کردم، این کتاب دوم نوشته کردم در مورد وضعیت حقوقی حاکم بر رودخانه هلمند و همچنان بعد از او کتاب سوم دوره ماستری حقوق بین الملل می‌خواندم، تیزس ماستری خودم در موضوع آب و آموخت قرار دادم و مطالعات جنبه‌های حقوقی از اون مورد مطالعه قرار دادم زیر عنوان وضعیت حقوقی حاکم بر رودخانه آمو. یعنی به این شکل من به اصطلاح وارد از این عرصه شدم و واقعا هر قدر که پیش رفتم متوجه شدم که اهمیت از این بسیار بسیار مهم است در امر مردم افغانستان، بر توسعه انکشاف افغانستان، بر نسل امروز، بر نسل آینده افغانستان و همچنان در رابطه افغانستان با همسایه‌های افغانستان و به سلسله از او باز ارتباط دریای هریرود کار کردم، کنفرانس‌های مختلف ارائه کردم و به ادامه از امو مسائل باز در دوره‌های بعدی معمولا تحلیل‌های خود نوشته می‌کردم برای از اینکه مراجع تصمیم گیری در اختیار از این قرار داده شود، در دفتر رئیس جمهور روان میکردم، کتابای خود روان میکردم، بعد از او که پارلمان شکل گرفت با وکلا تماس میگرفتم با پارلمان روان میکردم، با در دوره اول ریاست جمهوری آقای غنی باز وقتی که او رئیس جمهور شد اولین سفر از او قرار بود که به ایران صورت بگیره. وقتی که آجندای سفر روان میکنن میبینه که در این آجندای سفر موضوع مذاکره در مورد آب هم پیش بینی شده.
بله.
و پیش از او وقتی که اولین بعد از اینکه انتخابات دور اول به پایان رسید و ماجرای انتخابات به پایان رسید قرار بود که کابینه شکل بگیره، در اون کابینه از طرف دادتر سیب عبدالله که او وقت در نقش رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی قرار بود که کار بکنه، من بر کاندید بر وزارت عدلیه کاندید شدم و رسم در او دورهایی بود که در وزارت معمولا کاندیداره که دکتر سیب عبدالله معرفی میکرد باید رئیس جمهور همراهشان مصاحبه باید میکرد. خب وقتی که مره کاندید کردن قرار بود که زمان بسیار کم بود، ما باید رای از پارلمان میگرفتیم، زمینه را مصاحبه ساختن، من رفتم امرای رئیس جمهور غنی، قرار بود که مصاحبه ما انجام شد. در جریان مصاحبه من خود چیزی نداشتم و کارهای تحقیقاتی و علمی خود به عنوان یک معلم دم زیر بغل خود زدم رفتم به ارگ. در فکر من این بود که همیام خوبای ادعا میکنه که من جای مختلف تدریس کردم، اگر می مسائل توجهشان را جلب بکنه و قناعت مورد قناعتشان فراهم شود. ما وقتی که پرسان کرد از کجا سی و صحبتهای کلی و عمومی با پایان رسید، ما گفتم به عنوان معلم اینی کارها رو ما انجام دادیم. کتابای مردی سرفصلهای از این عنوان کرد، دفتن سوال و جواب از امی در ارتباط امی کتابای مشهوروش. تقریبا صحبت ما 20 دقیقه قرار بود انجام شد، صحبت ما 60 دقیقه طول کشید. از این طریق ما با هم آشنا شدیم. وقتی که اولین سفر از اینا قرار بود که به ایران صورت بگیره، امی متوجه خود بعد از او باز مسئله در بین کاندیداها من معرفی شدم امرای آقای باری جهانی، یک جای در پارلمان معاون دوم رئیس جمهور ما رو در پارلمان معرفی کرد. پارلمان در رخصتی های زمستانی رفت. وقتی که دوره رخصتی های زمستانی به پایان رسید، من پس برگشتم، در وقت معمولی بود که ما باید وکلا را ببینیم. اون برای من یک فرصت بود که دو کتاب خودم میگرفتم، امرای وکیلا میگفتم که من یک معلم هستم، اینی کارنامه ایم است، اگر قرار است که با یک معلم رابطین من در خدمتتان هستم، در غیر از اون چیزی بیشتر از این ندارم که برای کسی هدیه بکنم. مصروف دید بازدید وکلا بودم، یکی از وکیل صاحبا برای من گفت که استادم تو زحمت میکشی، از این آخرین تحولات مربوط به ترتیب اعضای کابینه خبر هستی؟ گفتم نه. گفت یک دفعه خودم مطمئن به ساستاجایی که من خبر دارم تو از لیست کاندیداها بیرون شده ای. من گفتم که چطور امکان داره من با پارلمان معاون رئیس جمهور مرا بود با پارلمان معرفی کرد و پارلمان هم به گرمی استقبال کرد، چون یک تعدادی از محصلین فاکولته حقوق در بنوان وکلا بود که ما شناخت داشتیم امراشانی. چطور امکان داره که پیش دیگه پارلمان رای اعتماد بده یا رای عدم اعتماد اینا کس دیگر معرفی بدن؟ گفت من خود گفتم برای دید. وقتی که شب اساس شدم برگشتم خانه، خبرش را شتلو را تحقیب کردم، گفتن که در اون روزی بود که عمده ایس اجرایه عمده ایس جمهور در عازم سفر امریکا بودن. پیش از اون اینا ترکیب اعضای کابینه را تغییر داده بودن و من متوجه شدم، دیدم که بجای من کس دیگه به عنوان کاندیدای وزارت عدلیه معرفی شده. این برای من بسیار جای تعجب بود. تا به حال هم دیگه باز من راز از اون نفهمیدم که حالا مرا چرا یک دفعه پیشنهاد کردین، چرا باز پس منصرف شدین.